أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد.
بحثمون در فقه ربا و بنوک، در فقه بانکداری، از 40 تا راهی که گفتیم برای تخلص از ربا باید ذکر بشه، به راه 10 و 11 رسید. حالا راه‌های اصلی که میاد به نقد اون یکی راه‌ها تو ذهنتون باشه که یه سری قواعد کلیه تو بعضی از اینا مطرح میشه، مثلا فرض کنید در راه مضاربه که بیان مجموع صد بود، این البنک الاره ولی مفصل اونجا صحبتشو کردیم و ذکر میشه. الان ما تو راه‌های ساده‌تریم، ساده‌تر از بحث ارزم از اون مضاربه و اون طول و تفصیلایی که مجموع صد ذکر کردن با اون مناقشاتی که بهش داشتیم و اصلاحی که روش هست، روی فرمایشگاه های سرد داشتم. الان اون راه های سلیس رو میخواییم بیان کنیم. چند تاش بر اساس بیع هست، چند تاش بر اساس خلاصه هبه است و بعضیش بر اساس خود اقراض. یکی از مواردی که گفتیم بر اساس اقراضه، یعنی شما میخواید 10 کیلو برنج شمال رو با 20 کیلو برنج هندی عوض کنید، میگه خرید و فروش کنید. خرید و فروش لازم میشه که پول جا به جا بشه. ما در اینجا میخواییم پول جا به جا نشه، راه و ساده ترش بکنیم به جای خرید و فروش. باید وقتا بعضی زیر بار خرید و فروش نمیرن، میگه آقا به هم دیگه قرض میدیم، من 10 کیلو برنج رو به شما قرض میدم، برنج شما، شما هم 20 کیلو برنج خلاصه هندی رو به من قرض بده، قیمتشون هم یکیه تو بازار فرض میفرماییم، بعد ابراء میکنیم هم دیگه رو ولی‌وسیمه میکنیم. دیروز عرض کردم بعضی ها میگن آقا در ضمن قرض دادن شما که اون رو قرض میدی شرط کن که اونم به شما قرض بده، تو قرض میدی نمیده قرض بشه با. یا تو ضمن ابرا شرط کنی من تو رو ولی الذمه میکنم از این قرضه، تو اون یکی یه دفعه اون شما ولی الذمه میکنی، اون یکی میگه خب ممنونم خیلی تشکر میکنم و برمی‌دارم میگه شما که از قرض منو ولی الذمه میده. لذا میگن شرط بکنید توش که یه دفعه همچین چیزی اتفاق نیفته. عرض کردم در مسئله قرض شرط اگر بکنید، شرط در ضمن شرط قرض به قرض، یعنی در ضمن قرضی شرط قرض بشه، بعضی از اعلام اشکال میکنن. ما گفتیم اشکالی نداره، اما بعضی از بزرگان مثل آقای بهشت هم اشکال کردن، بعضی اعلام دیگه هم اشکال میکنن، ولی که ما گفتیم اشکالی نداره در این مسئله. صاحب جواهر هم اینو فرموده بودن، مثل این قرض و قسم خانگی. در مسئله ابرا صاحب جواهر، صاحب عروه اینجا گفتن که آقا اینجا هم شرط نکنید، گفتیم خلاف مبنای خودشونه. اول فقه ربا بحث کردیم، در ابرا اصلا مسئله ربا رو ما نداریم، شرط هم هیچ اشکالی نداره، مشهور فقها هم همینه. صاحب عروه هم اینجا این فرمایش که فرمودن خلاف مبنای خودشونه، چون تو بحث ابرا گفتن ربا نیست، اینجا که گفتن در ابری و ذمه کردن شرط نکنید که او هم شما رو برای ذمه بکنه، این حرف با مبنای خودشون میسازه، چون خودشون قائلن که در ابرا ما ربا نداریم. اونجا ما بحثی که ربا کجا هست گفتیم که در بیع هست، در قرض هست، ما گفتیم در صلح هم هست، سری الان قائلن در صلح هم ربا میتونه پیش بیاد، اما تو ابرا دیگه گفتیم ربا نیست، مسلم ربا نیست دیگه، این چیزی که خیلی روشنی بود. بله در صلح میتونست ربا پیش بیاد، ما هم گفتیم ربا هست، لذا در مصالحه ها گفتیم مسئله ربا رو در نظر بگیرید و بعضی از بزرگان هم همینو گفتن. وقتی که میخوان مثلا فرض کنید اسکنده چک میکنه، میگن که مثلا فرض بفرمایید که یه چک 1 میلیونی رو میخواد تنزیلش بکنه به 900، به اصطلاح میگن اسکنده چک، 1 میلیونی رو میخواد تنزیل کنه، نقدش کنه به یه مقدار کمتر. تو اینجا یکی از راه‌های این بود که مصالحه کنید، این چک رو به شما بده، اونم 900 تومان به شما صلح کنه. بعضی از اعلام فرمودن اینم غلطه، چرا؟ چون تو صلح هم ربا هست، شما این کاری که کردید رباست. گفتیم چیکار کنید یادتون باشه، اون بزرگان صلح به هبه گفتن، متعلق صلح رو هبه قرار بدید. بعضی از اعلام گفتن، اونایی که قائل بودن که در صلح هم ربا پیش میاد، گفتن که صلح و متعلقش رو هبه قرار بدید، مصالحه کنید که این به شما هبه کنه چک رو، شما 900 تومان هبه کنید، اما مصالحه بر این دو تا هبه، صلح بر دو تا هبه به این صورت. حالا علی حال این شرط رو ما گفتیم اشکالی نداره تو اونجا، چون در ابرا نداریم ما مسئله رو. مسئله ربا رو. اما اقراض خود زیاده و ابراء ازش یکی از راه‌های دیگه اینه، خیلی ساده. وقتی که شما دارید ارزم به حضورتون این 10 کیلو رو 20 کیلو عوض میکنید، این 10 کیلو برنج مرغوب شما و 20 کیلو برنج هندیه، 10 کیلو اضافه است، اون زیاده رو شما اقراض بکنید دیگه، هر دوتا بار رو نه، فقط زیاده رو، اون دوتا رو معاوضه میکنید، خود دوتا 10 کیلو رو، اون 10 کیلو اضافه تر رو قرض میدید بهش، بعد میگید بلی و سمت کردن. این هم میشه، این هم یه راه دیگه، یعنی اقراض و لعوزن و لعبرا انهما دیگه نیست، اینجا چیه؟ اقراض و زیاده و لعبرا نسبت به خود زیاده، هر زیاده این تعبیره. بله بله، اون راه هبه رو قبلا ذکر کردیم، راهاش هم اصلا اون تا یه مشکلاتی تو راه هبه هست که باید حل بشه، الان تو رساله ها ذکر کردن حلش هم گفتیم. تو رساله ها مثلا مسئله هبه که پیش میاد میگن هبه زیاده، مثلا میاد وام میگیره میگن آقا هبه مقدار زیاده، هبه بکنید بعد تو ضمن هبه شرط قرض کنید. این تو رساله ها به این صورت ذکر میکنن، میگن شما زیاده رو هبه کنید بعد درش شرط قرض کنید. وقتی مقام اجرا اینی که میره از بانک وام میگیره که هبه نمی کنه که، الان خودو داره میگیره، زیاده رو کجا هبه کرد؟ تو ضمن هبه باید شرط قرض بشه، هنوز هبه باید اخذ تحقق پیدا میکنه، اینکه شما نیت هبه کنید فایده نداره. لذا ما اونجا اینو گفتیم، گفتیم در راه هبه شما باید این قید رو اضافه کنید تو این رساله هم که ذکر کردن، عملی اجرایی اگر خواست بشه تو بحث بانک و اینا به این کیفیت باید بوده باشه. شما هبه لازم نیست همش در زیاده همه در یک قسط بشه، شما قسط اول رو به نیت هبه، قسط اول بفرن به نیت هبه به بانک بدید، یا یه چیز دیگه هم میتونید بدید، حتی یه چیزی جزئی هم به عنوان هبه بهشون بدید، آقای بچه بفرمایید اشکال نداره، یه چیز جزئی هبه رو بهش بدید، او عکس بکنه که هبه تحقق پیدا بکنه، چون هبه تا عکس نشه که هبه نیست، تحقق پیدا نمیکنه که، هبه تحقق پیدا بکنه، تو ضمن این هبه شرط قرض رو بکنید و شرط هبه اون تتمه مقدار زیادی، مثلا قسط اولو میدید بعد تتمش چقدر میشه؟ 10 میلیون شما بعد بعدن مثلا تو طول چند سال 14 میلیون پس بدید، قسط اولو به نیت هبه بهشون بدید پرداخت بکنید، این میشه هبه، تو ضمن شرط قرض 10 میلیون رو میکنید، اون مقدار 4 میلیون زیاده الا این قسط اولی که دادید، مثلا میشه 3 میلیون و 900 مثلا فرض کنید 3 میلیون 800 الان قسطتون که هر چقدر هستش، اون مقدار زیاده هم شرط کنید که این هبه رو من بعداً بهت میکنم دیگه، اشکال نداره، تو ضمن هبه هم شرط هبه کردید هم شرط قرض.
وقتی که
من باید بدم نیست، ببینید اصلا بعضی بانک‌ها قسط اولم همون موقع نمیخواد، اما اون مبلغی که از شما میخواد بگیره اینا میگن اهم از اصل مال و زیاده است، و اینکه نیت بکنید که کدومش هبه باشه کدومش ارزم به حضورتون که اون اصل مال بوده باشه، این به اختیار شماست. یا اینکه اگر اینه که مثلا احتیاطش اینه که میگفتیم مثلا با اون مأمور بانک یا با رئیس بانک مثلا میگید اینو من به عنوان اون زیاده میدم، اصلش هم بعدش میدم، اون قسط اول رو به عنوان هبه زیاده بدید، اونو به این عنوان بدید بهشون، بعد مبلغ رو بگیرید، تو ضمن این هبه دیگه محقق شد قسط اول، قسط اول که دادید هبه محقق شد، اون موقع شرط هبه. این خلاصه عملی شدن این راهه. پس راه بعدی ما اقراض زیاده و ابراء از اوست، ابراء اقراض زیاده و ابراء عنها. اینجا تو فقه ربا یه چیزی که هست اینه که گفتیم این راه به دو نحو قابل اجراست، دو نحو قابل اجراش اینه، یتحقق به اقراض زیاده من جانب المستقرض الى المقرض عند اداء قرضه ثم ابرائه عن هذا القرض. یه وقتی که ما اینجوری میگیم، میگیم این زیاده رو اون شخص مستقرض میاد به شخص مقرض قرض دهنده میده، عند اداء قرض بعد ابراء میکنه، یه وقت به این صورته که زیاده رو به این صورت عند اداء قرض میده ابراء میکنه، یه وقت به این صورت. راه دوم اینه که احد متعاملین، یکیش ما و هو مالک و طرف زیاده، اونی که مالک طرف زیاده است، مثل اونی که 20 کیلو برنج رو داره بدل البیع ربوی یقرز و زیاده لطرف الاخر و بعد از آلک یبره و نداه حاصل دهیم. یعنی یه وقتی که تو معامله و بیع صورت میگیره، وقتی تو بیع بوده باشه، بعد بیاد چیکار کنه؟ اون 10 کیلو برنجه رو اقراض بکنه و بعد ابراء ذمه بکنه. یه وقتی که تو قرضه، یعنی تو هر دوتا پیش میاد، هم تو بیع هم تو قرض، تو قرضه شما تو مورد قرض میاد اون مقدار زیاده رو چیکار میکنید؟ مقدار زیاده رو وقت اداء قرض اصل قرضتون رو میدید، اون مقدار زیاده‌ای که اون خواست طلب بکنه اونو میگید آقا این رومان قرض به شما میدم، بعدم ابراش میکنه. اینم قابل تصویره، تو هر دو قابل تصویره. این نسبت به اقراض و زیاده. راه دوازدهم، اقراض من غیر اشتراط زیاده است، شرطیت نداشته باشیم تو کار. ببینید الانم یکی از چیزایی که بعضا جواب میدن تو مثلا دفاتر، بعض الان تقریبا قائلا اینه، میفرمان که شما وقتی پول میذارید تو بانک، با بانک شرط نکنید زیاده. البته یه قیدی هم میارن اضافه میکنن بعضی از بزرگان، میگن شما شرط زیاده نکنید، اگر بانک سودی به شما نداد طلبم نکنید. حالا طلب و بعضی احتیاط دارن توش، میگن احتیاطاً طلبم نکنید، یعنی هم که شرط نکردید ظاهراً کافیه، اما احتیاط کردن بعضی بزرگان. ظاهر قضیه اینه که از جهت دلیل هم که شما شرط زیاده نکردید کافیه، شما پولو گذاشتید تو بانک به نیت حفظ، حتی علم دارید که بانک روش میذاره، به تعبیری که تو بعضی استفتاد مثل مرحوم آقای خویی هم هست، میذارید، میدونید بانک روش سود میذاره، عمدن هم میذارید اون حسابی که سود بیشتر هم داره، اما شرط باهاش نمیکنید. این شرط نکردن مهمه. حتی یه تفسیر آقای خویی دارن، بعد خدمتتون بالا عرض میکنم، تو این قضیه تفسیر دارن. شرط خلاصه نشه، شرط نشه کافی، همین که شرط نشه به خاطر این روایت هست. حالا بعضی بزرگان احتیاط کردن، فرمودن که طلبم نکنید بعد. البته طلب کردن، اگر نداد طلب نکنید، این به نظر از ادله استفاده نمیشه. حالا شما طلب بکنی شرط کنه که اگر واقعا شرط نکرده بودی حق طلب نداری، طلبم که بکنی چیه؟ طلب بیجاست، طلب زیاده است دیگه. این طلب زیاده ای که بعد العقد رو باشه ربا نیست، از باب اکل مال به باطل، اکل مال باطل میشه، ربا نیست. چرا؟ چون ربا اونیه که شرط کرده باشید. ربا وقتی که شرط نکرده باشی بعد بری، مثل این که من به شما قرضی دادم 10 میلیون، بعد که میخوام پس بگیرم یه میزه زیادتر بدم، اینه که نمیگن ربا، قرار نبوده زیادتر بدم، این اکل مال باطل. میگه تو من قرض دادی، قرضم تملیک علی وجه زمان المثل، تعریف قرض اینه، تملیک علی وجه زمان المثل، علی بر وجه زمان المثل شما دارید این کار میکنید، بیشتر از مثل که بخوای من نمیتونم بدم، اگه خواستی هدیه خواستم بدم میدم. این طلب مشکلی ایجاد نمیکنه ظاهرا، اما وضعی احتیاط
طلب کاشف از اون شرط است.
نه کاشف، ببینید اگر فرض ما این بود، اگر شرط نباشه، ببینید فرض رو کردیم،
منظور تو طلبش میبنده که بردارم طلب اگه بخوام بکنم، یعنی من شرط کرده بودم.
نه خب این ببینید فرض ما اینه، ببینید فرض ما اینه، گفتیم که علاوه بر این که شرط نکنی بعدن طلبم نکنی، پس مفروض به این که شرط نکرده باشم حالا این طلب بکنم، یعنی به این فرض میخوام بگم، یعنی با فرض این که من شرط نکردم اما بعدن هم میگن طلب نکنی، ولی اگر کاشف از اون شرط باشه هم شرط کردن میشه دیگه، اما بر فرض این که من شرط نکردم بعضی احتیاط کردن که بعدن هم طلب نکنی، این که مثلا ربطی به مسئله ربا پیدا نمیکنه، لذا اینجا ذکر نشم شاید اولا بوده باشه. روایتش هم روایت مرحوم کلینی، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن ایسا، البته تو بعد جده دارن محمد ابن ایسا، بعد این از پدرش، ان یحیی ابن الحجاج که از اجلدائه، ان خالد ابن الحجاج شونم از اجلدائه، قال سألته ان الرجلین، روایت صحیح هست، صحیحه خالد ابن الحجاج، قال سألته ان الرجل کانت لی علیه مئت درهم عددن فقزانی ها مئتن وزنن، من 100 درهم عددی بهش داده بودم، او وقتی که قضا کرد برای من چیکار کرد؟ قزانی ها مئتن وزنن، 100 تا درهم. حالا عددن با وزنن چه فرق داره؟ درهم اون روزا افتادگی داشت. بعضی درهم ها درهم کامل مثل پولای امروز که میبینیم بعضیش نو و کهنه است، اونا کهنه‌اش ریختگی داشت، وزنش کمتر شده بود. یعنی وقتی که مثلا فرض کنید که ما میگیم مثلا هر دیناری مثلا یک مثقاله، یه دفعه وقتی که میومدید مثلا 100 تا رو وزن میکردید نمیشد 100 مثقال، مثلا میشد 98 مثقال، 97 مثقال، به خاطر این ریختگی ها که داشت. اونه که کهنه بود، قدیمی بود، کنارهاش یه خورده شده بود، هی از بین رفته بود، کمتر میشد. وقتی که میومد وقت ادا، درهمای خوب میداد، درهمای میداد که وزنن مثلا 100 تاست، دو سه مثقال اضافه تر میشد. تعدادش اصلا شما ممکن چه بسا دو سه تا مثلا ممکن بود، اگر از اون چیزا بده دو سه تا بیشتر هم بشه وزنن که میخواست بده، وزن 100 تا رو میکرد 100 مثقال، یعنی مثلا 100 تا داده بود یه دفعه شد 103 تا. یا اگر نورو میداد 100 تا همون 100 تا بود، اما این 100 تا چیه؟ 100 تای خلاصه قدیمی و کهنه و ریخته دار، اونا 100 تا نو سالم. این مسئله بوده که میفهمن ربا میشه. حضرت فهمدن لا بأس ما لم یشترط، این میخواد به تو خوبی کنه، اونی که تو بهش داده بودی کهنه بوده، نو شو بهت داده، سالم شو بهت داده، تو که شاید نکرده بودی که این اضافه رو بگیری، که تو همینجوری بهش داده بودی، از این ریخته یا بهش داده بودی، شرط نکرده بودی که این سالم بهت بده یا وزنن و اندازه 100 مثقال بوده باشه، که این اشکالی نداره. حضرت میفهمن لا بأس ما لم یشترط. قال و قال علیه السلام جاء الربا من قبل الشروط انما یفسده الشروط. ربا از ناحیه شرط میاد، چی باطلش میکنه، چی فاسدش میکنه؟ شرط فاسد میکنه. وقتی شرط نکردی اشکال میاد، اون از ناحیه خودش بدونی که شرط میکنه میخواد بهترش رو بده، کمان که مثلا اضافه تر دادن استحباب داره، از این بابیش اشکالی نداره. انما جاء من قبل شروط، ربا از جا ناحیه شروط میده، جاء الربا من قبل شروط انما یفسد و شروط، ربا رو شروط فاسد میکنه. اینم علی الظاهر با توجه به این مسئله خلاصه مشکل حله. حالا تتمه انشاءالله دیگه فردا. صلی الله علیه و آله.